به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 11. بدین گونه همه فضائل من سکه هایی بودند که پشت آنها از رویشان جلای کمتری داشت. راست است که از سوی دیگر معایب من به نفعم تمام می شد. مثلا الزامی که در مخفی کردن جنبه فاسد زندگیم داشتم به من حالت سردی می بخشید که با فضیلت اشتباه می شد. بی‌اعتنایی من محبت دیگران را به سویم جلب می کرد و خودپرستیم در بخشندگی هایم به اوج می رسید. مختصر می کنم تا افراد در قرینه سازی به استدلالم لطمه نزند. ولی چه بگویم؟ خود را جدی و خشن می نمودم. و با این همه هرگز قدرت آن نداشتم که در برابر تقدیم یک جام می و یا تسلیم یک زن مقاومت کنم. معروف بود که فعال و نیرومندم، اما قلمرو سلطنتم رخت خواب بود. به آوای بلند دم از درستی و وفاداری می زدم و خیال می کنم که در میان کسانی که دوست می داشتم یک نفر هم نبود که آخر کار به او خیانت نکرده باشم. البته خیانت‌های من مانع از وفاداریم نبود. از فرط تنبلی به طور قابل ملاحظه‌ای کار می‌کردم و از برکت لذتی که می‌بردم هرگز از کمک به هم نوعانم باز نمانده بودم. ولی بدیهی بودن این مسائل را هرچه به خود تذکر می‌دادم از آن فقط تسلایی ظاهری نصیب می‌بردم. بعضی صبح‌ها محاکمه خودم را تا نهایت پیش می‌بردم و به این نتیجه می رسیدم که مهارت من به خصوص در تحقیر دیگرانه. اغلب اوقات همون کسانی از کمکم بهره‌مند می شدند که بیشتر تحقیر شده بودند. با کمال ادب، با علاقه پرشوری نسبت به هم نوع، هر روز بر چهره همه نابینایان آب دهان می افکندم. آیا به راستی برای این کار عذری وجود دارد؟ بله، یک عذر وجود دارد. اما به درجه حقیر است که نمیتوانم به فکر استفاده از آن باشم. به هر حال بهانه‌ام این است. من هرگز نتوانستم از صمیم قلب باور کنم که امور انسانی چیزهای جدی و با اهمیتی باشند. امر جدی و مهم کجا بود؟ در این باره هیچ نمیدانستم. جز این که در آن چه من میدیدم و به نظرم فقط بازی سرگرم کننده یا ملال انگیز میامد وجود نداشت. به راستی کوشش ها و معتقداتی وجود دارد که من هرگز به مفهومشان پی نبردم. من همیشه با حیرت و اندکی سوء ظن به این موجودات عجیب که برای پول می مردند یا برای از دست دادن مقام مایوس می شدند و یا با حالتی تبختر آمیز خود را برای خوشبختی خانواده فدا می کردن می نگریستم. من وضع این رفیقم رو بهتر درک می کردم که به سرش زد تا دیگر سیگار نکشد و به نیروی اراده موفق هم شد. یک روز صبح روزنامه رو باز کرد و اطلاع یافت که نخستین بمب هیدروژنی منفجر شده است. از آثار حیرت انگیز آن آگاه شد و بدون معطلی به دکان سیگار فروشی رفت. البته گاهی وانمود می کردم که زندگی را جدی تلقی می کنم، اما خیلی زود همین جدی بودن به نظرم پوچ و مهمل می آمد و فقط ایفای نقش خودم را تا آنجا که می توانستم به خوبی ادامه می دادم. نقشی که من بر عهده داشتم نقش موجودی بود کارآمد، باهوش، متقی، وطن پرست، از رذالت متنفر، با گذشت، نوع دوست، پابند اخلاق. خلاصه تمام کنم. شما تا به حال فهمیده اید که من مثل هلندی هایم هستم که در اینجا هستند بی آن که در اینجا باشند. هنگامی که جای بیشتری را می گرفتم غایب بودم. من جز در ایامی که ورزش می کردم و یا در هنگ در نمایش هایی که برای خوشایند خودمان اجرا می کردیم نقشی بر عهده می گرفتم. حقیقتا صمیمی و مشتاق نبودم. در هر دو مورد قاعده‌ای برای بازی وجود داشت که جدی نبود. ولی آدم ها خوش داشتند که آن را جدی تلقی کنند. هنوز هم مسابقات روز یکشنبه در میدانی که از جمعیت لبریز است و تماشاخانه ها که من با شوری بیمانند به آن عشق می‌ورزیدم تنها نقاطی در دنیاست که من در آنجا خود را بی‌گناه حس می‌کنم. ولی هنگامی که پای عشق یا مرگ یا دستمزد بی‌نوایان در میان باشد، کیست که چنین رفتاری را مشروع و مجاز بداند؟ مازالک چه می‌توان کرد؟ من عشق ایزود را جز در داستان‌ها و یا بر صحنه نمایش متصور نمی‌دانستم. به نظرم می‌رسید که گاه محتضران تحت تأثیر نقش خود قرار می‌گیرند. جواب‌های موکلان فقیرم نیز همیشه در نظرم منطبق بر همین الگو می‌آمد. بعد از آن من که میان مردم زندگی می‌کردم، بیان که در علایق آنها سهیم باشم، به تعهداتی که بر عهده می‌گرفتم اعتقاد نداشتم. تا آن اندازه با ادب و بیحال بودم که به آنچه از من در حرفه‌ام، در خانواده‌ام و یا در زندگی اجتماعی انتظار داشتم پاسخ گویم. اما هر بار با نوعی گیجی و بی‌اعتنایی که سرانجام همه‌اش را خراب می‌کرد. من زندگیم را سراسر در زیر یک علامت دوگانگی طی کردم و مهمترین اعمالم اغلب آنهایی بودند که کمتر از اعمال دیگر مرا متعهد کردند. وانگهی مگر همین نبود که برای افزودن حماقت‌هایم نتوانستم بر خود ببخشایم و باعث شد که با خشونتی هرچه بیشتر از این قضاوت سرپیچی کنم. قضاوتی که احساس می‌کردم در درونم و در پیرامونم به اجرا گذاشته شده است و مرا وادار کرد که به جستجوی راه گریزی برایم. زندگی من چنان که گویی هیچ تغییری در آن راه نیافته است، به صورت ظاهر ادامه یافت. من روی قلتک بودم و می قلتیدم. گویی تمجید و تحسین اطرافیانم عمدن دو برابر گشت. درست از همینجا کار خراب شد. شما این عبارت را به خاطر دارید؟ وای بر شما اگر همه از شما خوب بگویند. آه، کسی که این را گفته کلامش زر بوده است. وای بر من. آنگاه کار موتور دستخوش هوس بازی شد و به توقف‌های بی دلیل دچار گشت. در این هنگام بود که اندیشه مرگ به ناگاه وارد زندگی روزمره من شد. سالهایی را حساب می کردم که میان من تا مرگ فاصله بود. نمونه هایی از مردان همسنم را که قبلا مرده بودن جستجو می کردم و از فکر این که برای اتمام وظیفه‌ام فرصت نخواهم یافت عذاب می کشیدم. وظیفه‌ام چه بود؟ هیچ نمی دانستم. راستش را بخواهید، آیا آنچه می کردم به زحمت ادامه دادنش می ارزید؟ ولی مسئله فقط این نبود. در واقع ترس مسخره‌ای مرا دنبال می‌کرد. انسان نمی‌تواند بدون اعتراف به همه دروغ‌هایش بمیرد. نظرم به خداوند و یا یکی از نمایندگانش نبود. قبول دارید که من از این حرفا بالاتر بودم. بلکه نظرم این بود که به مردم اعتراف کنم. مثلا به دوستی یا به زنی که دوست می‌داشتم. در غیر این صورت، اگر حتی یک دروغ پنهان در زندگی وجود می داشت، مرگ به آن صورت قطعی و همیشگی می بخشید. دیگر هرگز هیچ کس از حقیقت موضوع آگاه نمی شد. چون تنها کسی که از آن خبر داشت، همان مرده بود که در زیر حجاب راز خود به خواب رفته بود. این قتل مطلق حقیقت مرا دچار سرگیجه می کرد. من به عنوان جمله معترضه باید بگویم که امروز روی هم رفته از این فکر لذتی گوارا به من دست می دهد. مثلا فکر این که من تنها کسی هستم که از آن چه همه جستجو می کنند با خبرم و در خانه خود چیزی دارم که پلیس سه مملکت را بیهوده به این سو و آن سو کشانده است. به راستی دلپذیر است، ولی این موضوع را کنار بگذاریم. در آن زمان هنوز این نسخه شفا بخش را نیافته بودم و خودم را عذاب می دادم. البته خودم را سرزنش می کردم. دروغ یک نفر در تاریخ نسل‌های بشری چه اهمیتی داشت و چه ادعای باطلی بود که کسی بخواهد یک فریب ناچیز را که همچون ذره نمک در اقیانوس اعصار مفقود شده بود به میان نور حقیقت آورد. همچنین به خود می گفتم که مرگ تن، اگر از روی مرگ‌هایی که دیدم قضاوت کنم، به خودی خود برای مجازات آدمی بس است و گناهان را پاک می کند. انسان در عرق احتضار رستگاری خود را به دست می آورد. یعنی حق این را که برای همیشه ناپدید شود. با این همه استرابم افزایش می یافت. مرگ بر بالینم همواره حاضر بود. با آن از بستر بر می خواستم. و خوش آمدگویی های بیش از پیش برایم تحمل ناپذیر تر می شد. به نظرم می رسید که دروغ با آنها رو به افزایش است و چنان بی حساب افزایش می یابد که دیگر هرگز نمی توانم به کار خود ترتیبی دهم. روزی رسید که دیگر طاقتم تاق شد. نخستین عکس العملم آشفته بود. حالا که دروغگو بودم می رفتم که آن را اعلام کنم و درویی و تزویرم را قبل از آنکه به وجودش پی ببرند بر چهره این ابلهان بکوبم. وقتی مرا به مبارزه حقیقت گویی بطلبند به دعوت جواب خواهم گفت. برای پیشگیری از خنده دیگران در نظر گرفتم که خود را به میان ریشخند عمومی بیافکنم. می خواستم کسانی را که می خندیدند به جانب خود بیاورم و یا به هر حال خود به جانب آنان بروم. مثلا پیش خود مجسم می کردم که در خیابان به نابینایان تنه بزنم و از شادی مخفیانه و غیر منتظری که از این فکر به من دست می داد در می یافتم که قسمتی از وجودم تا چه حد آنان را منفور می داند. نقشه می کشیدم که لاستیک چارچرخه های افریجان را سوراخ کنم. در زیر داربستایی که کارگران روی آنها مشغول کار بودند فریاد بکشم گدا گشنه کثیف. در مترو به صورت اطفال شیرخوار سیلی بزنم. من به همه اینها فکر می کردم ولی به هیچ کدام عمل نکردم. اگر هم به کاری از این قبیل دست داده باشم آن را از یاد بردم. اینقدر هست که شنیدن کلمه عدالت مرا از خشم دیوانه می کرد. به حکم اجبار آن را در خطابه های دفاعیم همچنان به کار می بردم. اما برای آن که تلافی کرده باشم در ملأ عام به روح انسانیت لعنت می فرستادم. خبر انتشار بیانیه‌ای رو می‌دادم که از ستمی که ستم دیدگان بر اشخاص شرافتمند وارد می‌کردند پرده بر می‌داشت. یک روز که در ایوان رستورانی غذای میگو می‌خوردم و فقیری مزاحمم شده بود، مدیر را صدا زدم که او را بیرون بیاندازد و خود با صدای بلند آن مجری عدالت را تشویق و تحسین کردم که می‌گفت: آقا شما ایجاد مزاحمت می‌کنید. آخر خودتون رو به جای آقایان و خانم‌ها بگذارید. و نیز با صدایی که به گوش همه برسد گفتم افسوس می‌خورم که دیگر نمی‌توان به شیوه ملاک روسی که من اخلاقش را تحسین می‌کنم رفتار کرد. با این همه زیاد روی‌های مهمتری را به خاطر می‌آورم. شروع به نوشتن قصیده‌ای در متن پلیس و تجلیلی از تیغه گیوتین کرده بودم. مخصوصاً خود را وادار می‌کردم که به طور منظم به قهوه‌خانه‌های مخصوصی که بشردوستان حرفه‌ای ما در آنجا گرد می‌آمدند سر بزنم. طبعاً سوابق خوبم باعث می‌شد که مرا به گرمی بپذیرند. آن وقت بی آنکه به روی خودم بیاورم، ناگهان کلمه رکیکی می‌پراندم. می‌گفتم خدا را شکر یا فقط خدای من. شما می‌دانید که بی‌دین‌های پیاله‌فروشی‌های ما چه بچه‌های کم دل و جرأتی هستند. به دنبال این کلام ناهنجار یک لحظه حالت بهت حکم فرما می شد. آنها حیرت زده به هم می نگریستند. بعد ناگهان جنجال در می گرفت. دسته ای به خارج قهوه خانه می گریختند. بقیه بیان که به چیزی گوش دهند با غیظ و نفرت هیاهو می کردند و همگی چون ابلیس در زیر آب متبرک از تشنج به خود می پیچیدند. پایان اپیزود 11.